Bismillahirrahmanirrahim. از کردیم که اخلاق اجتماعی بر اساس مصالح و مفاسد جامعه طرح میشه و برای دستبندی کردن مسائل اخلاق اجتماعی انواع روابطی که انسان ها در ظرف اجتماع دارند اونها را بررسی کردیم که چند نوع رابطه هست و چه مصالح و مفاسدی در حول و حوش این روابط مطرح میشه. یکی از روابط مهمی که انسان ها با هم دیگه دارند تبادل اطلاعات و معلومات که از یک نظر این روابط از بسیاری از روابط اجتماعی دیگه مهمتره، خاطر اینکه بیشتر تماس با ویژگی های انسان و بعد عقلانی انسان داره، چیزهایی که مربوط به نیازهای مادی و بدنی و جنسی و امثال اینهاست کمابیش مشترک بین انسان و حیوان، ولی اون چی مربوط به شناخت و آگاهی و معرفت میشه اینها بیشتر به بعد عقلانی و ویژگی های انسان مربوطه. این است که بهره هایی که انسان ها در این زمینه از همدیگه میبرند از یک نظر از سایر بهره ها بیشتر و مهمتره و یکی از بزرگترین منافع زندگی اجتماعی همین است که افراد در ظرف اجتماع در زمینه شناخت و آگاهی و اینها از همدیگه بهره مند بشه. وسیله اولیه تبادل اطلاعات بین انسانها سخن گفتن، بنابراین سخن امریست اجتماعی، به خاطر اینکه اگر انسان تنها زندگی بکنه هیچ نه نیازی به حرف زدن داره و نه انگیزهی برای سخن گفتن و نه حتی به تنهایی شاید قادر بر سخن گفتن هم نباشه، چون به احتمال بسیار قوی سخن گفتن در اثر نیازهایی که انسانها برای تبادل اطلاعات داشتن اصلا پدید آمده، یک پدیده اجتماعی است. گویین که قوت و قدرت بر سخن گفتن یک امر خدادادی است، ولی شکل گرفتنش در صورتهای مختلف زبانهای مختلف اینها یک امور قراردادی است که انسان ها الفاظی را برای یک معانی وضع کردند و به این وسیله مطالب خودشون را به همدیگه می رسونند و تله می شوند. پس از یک نظر که این قریحه را خدا به انسان داده یه امر تکوینی است، اما شکل های مختلف سخن گفتن قراردادی و اعتباری است. به هر حال این یکی از ویژگی های مهم انسان است که در قرآن کریم هم روش تکیه شده، خلق الانسان علمه البیان، که یکی از نعمت‌های بزرگی که خدای متعال به انسان مرحمت کرده همین نعمت بیان. و از دیر زمان هم انسان‌ها توجه داشتن به این که این ویژگی مهمی است در انسان و می‌دونید در منطق هم ناطق را به عنوان نشانه فصل ممیز انسان قرار میدهند و مساوی با عاقل بودن میدهند. در این زمینه مطالب مختلفی در رابطه با اخلاق مطرح میشه. اصل احتیاج به بیان و سخن گفتن به خاطر این است که یک مطلبی که بر دیگری مجهول هست به وسیله گفتن کشف بشه. حالا خواهی امر درونی باشه، در درون انسان باشه و دیگری مطلع نباشه، بخواد احساس خودش را یا حالات درونی خودش را برای دیگری کشف بکنه و نشان بده، و یا یک مطلبی باشه که محسوس هم هست ولی دیگری ندیده، اون کسی که دیده و مشاهده کرده میخواد اون دیگری را هم که برایش مجهول هست او را مطلع بکنه. پس ماهیت سخن در واقع ماهیت کاشفیت از یک امر واقعی است. طبیعی است که وقتی انسان ها از همدیگه در زمینه سخن گفتن استفاده می کنند که سخن واقع نما و کاشف از حقایق باشه، یعنی مطابق با واقع باشه، یعنی راست باشه. اگر بنا باشه که سخن گفتن وسیله‌ای باشه برای مکتوم کردن حقایق و بر خلاف حقیقت جلوه دادن یک مطلبی، این درست نقض غرض هست. از این جهتی که مطلوبیت راستی و راست گفتن از بدیهیات شمرده میشه و گفته میشه که عقل بالوجدان بالفطره درک میکند حسن راست گفتن و زشتی دروغ گفتن. حالا اگر از بدیهیات عقل هم نباشه اما از قضایای قریب به بداهت هست، یعنی هر کسی ارتکازن درک میکنه که نیاز داره که از راه شنیدن یک کلامی واقعیتی را بفهمه. اگر برخلاف واقع برای او جلوه داده بشه، این خلاف اون نیازی است که داره و بهره ای است که میخواد از جامعه و از افراد دیگه ببره. از این جهت که میفهمه که این کار زشتی است، یعنی برخلاف مصالح انسانها در زندگی اجتماعی است. در قرآن کریم درباره سخن گفتن ارزش‌های مختلفی مطرح شد. این ارزش ها گاهی مربوط به ماهیت کلام هست و گاهی مربوط به یک عناوین عرضی است که بر سخن گفتن عارض میشه. به طور کلی ارزش های مطلوبی که درباره سخن هست، اولش همون راست بودن و کاشف بودن از واقعیت. ارزش های دیگری هست مربوط به کیفیت سخن گفتن، مثل این که مثلا لحن سخن لحن مؤدبانه ای باشه یا لحن خشونت آمیز و بی ادبانه ای باشه. این در واقع عنوان عرضی است برای سخن، یعنی یه ارزش دیگری داریم ما به عنوان مثلا تواضع، عطوفت، مهربانی، ادب، که هم بر رفتار منطبق میشه هم بر گفتار. از جمله از موارد ادب اینه که آدم در سخن گفتن ادب داشته باشه. پس مؤدبانه بودن سخن یک صفت عرضی است برای سخن، یک ارزشی است که بالعرض به سخن گفتن نسبت داده میشه. صفت عام‌تریست، شامل چیزهای دیگه هم میشه. طبق اصطلاح منطقیمون از عوارض اولیه سخن گفتن نیست. و یا اینکه انسان در سخن گفتنش صریح باشد یا با مجامله سخن بگه. گاهی هست که کسانی مخصوصا سیاستمداران حرفای دو پهلو میزنن، صاف و صریح مطلبی را نمیگه، یه جوری توی لفافه قابل تفسیرهای مختلف باشه اینا هم حرف میزنه. یا برای مثلا مصالحی که خودشون در نظر میگیرند با طرف یه جوری صحبت میکنند که جلب توجهش را بکنند، باش سازش بکنند، کار به مخاصمه و مثلا درگیری و اینها نکشه، ولی گاهی هست که انسان حرف رو صریح میزنه دیگه، دو پهلو و چند پهلو و چند وجه و اینها حرف نمیزنه. در مواردی هست که صراحت مطلوبه و اون جاهایی است که با مسائل اساسی انسان و اجتماع سر و کار داشته باشه، اونها رو باید صاف و صریح مطرح کرد و درش هیچ نوع مجامله و مداهنه نباید کرد. مثلا انبیاء سلام الله علیهم اجمعین در ابلاغ رسالتشون و اون هدفی که از نهضتشون داشتند به هیچ وجه مجامله نمی کردن. با مخالفینشون که روبرو می شدن صاف می گفتن که عقیده ما با شما مخالف هست و به هیچ وجه قابل سازش نیست. نمودهش در سخنان از ابراهیم بود که قد بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضاء و ابدا الی یوم القیامه. صاف و صریح و پوسکنده میگن که این مسئله قابل مصالحه نیست، این اصل هدف ماست و به هیچ وجه روی این مذاکره نمی کنیم، این قابل بحث و مذاکره نیست. در مورد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که کفار خیلی میل داشتن که به یک نحوی با ایشون کنار بیان و شاید در بین مسلمان ها و مؤمنین هم کسانی بودند که محافظه‌کار بودند، راحت طلب بودند، آسایش طلب بودند، خیلی دلشون نمیخواست کار به جنگ و جدال و اینها بکشه، دلشون میخواست یه جوری با کفار کنار بیان. ودو لو تدهنو فیدهنون، دوست میداشتن که تو یه کمی نرمی به خرج بدی. ادهان از ماده دهنه، یعنی چربی و نرمی و یعنی در رفتارت خود نرم بشی، انعطاف داشته باشی، اونها هم با تو کنار بیاین. ولی در این زمینه جای ادهان نیست، این هدف اصلی است. حتما میبایست با صراحت روش تکیه کرد، گفت قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. این چیزی نیست که ما بتونیم با هم مصالحه کنیم و با هم سازش بکنیم. یه روز مثلا ما خدا را بپرستیم، یه روز بت‌ها را، شما هم یه روز خدا را بپرستید یه روز بت‌ها را، مثلا اینا قابل سازش نیست. خلاصه مسائل اصولی ارزشی که سر و کار با سرنوشت واقعی انسان‌ها و کمال حقیقیشون داره، اینها به هیچ وجه نباید مورد ادهان و مجامله قرار بگیره. بله حالا در یه مواردی گاهی مسائلی اقتضا بکنه، اون آیه حرفای دیگری است. پس اینکه سخن صریح باشه یا توأم با مجامله و ابهام، این هم یه وصفی است برای سخن که گاهی صراحت حتما ضرورت داره و به هیچ وجهی نباید صفت ابهام و ادهان و مجامله داشته باشه. همینطور گاهی متصف میشه به لین، نرمی. حتی در مورد مواجه شدن انبیا با مشرکین و فرائنه هم تأکید شده که سخن باید نرم باشه. وقتی خطاب شد به حضرت موسی و هارون علی نبی جناب علیه و علیهم السلام که برن به طرف فرعون و او را دعوت بکنن، دستور داده شد که مقولا له قولا لینا. این قول لین همه جا مطلوب است مگر در یه موارد استثنایی خاصی پیش بیاد که بالعرض نامطلوب باشه. این هم یه ارزشی است در سخن گفتن که لحن ملایم داشته باشه. یا آهنگ سخن، آدم داد بزنه حرف بزنه یا اینکه یواش حرف بزنه، آهسته سخن بگه. این هم در اون آیه شریفه از نسائی از لقمان داریم که وغضب من صوتک، آرام سخن بگو، آهسته سخن بگو. این داد زدن این یه چیز نامطلوبی است، برای اینکه منظور از سخن اینه که آدم حرفشو به طرف بفهمونه، چیزی که بیش از این درش اعمال بشه و آثار بدی هم ممکنه برش مترتب بشه، طرف رو خسته بکنه، مانع از تکلم دیگران بشه، مزاحمتی ایجاد بکنه، اینها نامطلوبه، ضرورتی هم که نداره در تفهیم و تفهم. پس سخن را باید به اندازه لازم بلند گفت، اما بیش از اون اندازه که لازم هست نباید آدم داد بزنه و فریاد را بندازه در موقع سخن کنه. و یا اینکه مؤدبانه آدم حرف بزنه، مخصوصا در مورد پدر مادر داریم که وقل لهما قولا کریما، این کریم همون قول مؤدبانه هست. این هم از صفاتی است که بالعرض به کلام نسبت داده میشه، مطلقا رفتار نسبت به انسانهای دیگه، مخصوصا کسانی که حقوقی بر انسان دارن و مخصوصا بالاخص پدر و مادر، باید خیلی متواضعانه باش. این تواضع و تأدب همه جا مطلوب هست، چه در رفتار چه در گفتار، از جمله در گفتار هم باید انسان متواضعانه حرف بزنه. البته موارد مختلفی داره، بعضی جاها ضرورت داره لازمه، بعضی جاها مطلوبه، علاوه اختلاف مراتب مطلوبیت، ولی به هر حال تواضع و تأدب یک صفت ممدوحی است، به خاطر اینکه مصالح اجتماعی از این راه بهتر تأمین میشه و حقوق افراد بهتر تأمین میشه و هر فردی هم مبتلا به غرور و خودخواهی و تکبر و اینها نمیشه که به افراد هم لطمه بزند، به کمالات روحی و معنویشون. و از جمله در گفتار هم انسان باید متواضعانه و مؤدبانه حرف بزنه، مگر باز یه موارد خاصی پیش بیاد که اقتضا بکنه که انسان با خشونت یا تندی یا حتی مثلا با غلظت، با الفاظی که خلاف ادب هست در عرف متعارف گفته بشه. گاهی ممکنه یه مواردی باشه که یا داد زدن، فریاد کردن مطلوبه، یا فرض کنید که آمران سخن گفتن مطلوبه، و به هر حال اون آداب تواضع و فروتنی که در سایر موارد مطلوب هست در اون موارد لازم نیست یا مطلوب هم نیست. مثلا فرض کنید کسی که مظلوم واقع شده، میخواد دیگران را برای کمک خودش دعوت کنه که رفع ظلم بشه، خب در اینجا اگه یواش حرف بزنه خب کسی متوجه نمیشه. اینجا اگر خیلی مؤدبانه حرف بزنه، بگه جناب آقای فلان بر ما منت گذاشتن، به گوش ما سیلی زدن، مدن اموالمون رو غصب کردن، این نقض قرض میشه. اینجا هم باید داد زد و هم در حدی که لازم هست میشه بد گفت، یعنی خلاف ادب حرف زد. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، کسی که مظلوم واقع میشه و میخواد رفع ظلم از خودش بکنه، اون باید داد بزنه، یواش حرف بزنه و خیلی آرام و متین و مؤدبانه، این نقض قرض میشه. ولی همچون مواردی استثناءاتی داره، ولی اصالتا باید رعایت ادب، نرمی، ملاطفت در سخن گفتن بشه. اینا همطور که ملاحظه می‌فرمایید یه عناوینی نیست که بالعرض به سخن گفتن نسبت داده میشه، شامل رفتار هم میشه، اختصاصی به سخن گفتن نداره. اون چه اصالتاً در سخن گفتن مطلوب است، کاشفیت از واقع است. این صفتی است که در مورد سخن گفتن باید رعایت بشه و ارزشی است که در اینجا مطرح میشه. در این زمینه خب آیات زیادی داریم، روایات هم الا ماشاءالله، و احتیاج به ادله تعبدی هم نیست. و در حسن صدق و مدح صادقین ها هم آیات داریم هم روایات خیلی زیادی. در آیه 17 از سوره آل عمران، در آیه 119 از سوره مائده و 119 از سوره توبه و 35 از سوره احزاب و آیه 15 از سوره 49 اینها مدح صادقین شده. موارد دیگری هم هست. در اینجا بین پرانتز باید این نکته ای را گفت که صدقی که در آیات شریف گفته میشه گاهی همین صدق مطابقت کلام با واقع هست، گاهی یک عنایت دیگری هم درش به کار برده میشه و اون صدق به حسب اعتقاد گوینده است، یعنی صدق فاعلی. یه وقت میگیم کلامی راست است یعنی مطابق با واقع، ولی اون گوینده خیال میکنه دروغه، ولی این در واقع مطابق با واقع است. او به قصد این که دروغی بگه این کلام رو میگه، ولی فی حد نفسه این مطابق با واقع است. خب این ارزش اخلاقی ایجاد نمیکنه. عکسش هم اگر کسی اشتباهاً دروغی بگه به قصد اینکه راست بگه یه حرفی را بگه ولی خلاف واقع در بیاد و تقصیری هم در این خلاف واقع نداشته باشه، اون هم ارزش منفی نداره برای شخص. میدونیم که در مسائل اخلاقی همه جا ارتباط با فاعل و حسن فاعلی ملحوظه. بنابراین در سخن گفتم که خود سخن باید راست باشه و آدم سعی کنه که چیزی را بداند که مطابق واقع است و اون را بگه، باید اعتقادم خودش بهش داشته باشه، طبق اعتقاد خودش بگه. و گاهی نکته دیگری هم در قرآن کریم در مورد صدق ملاحظه میشه و اون صدق عملی است، یعنی رفتار انسان هم مصدق گفتارش باشه و یا رفتارش مصدق اعتقادش باشه، حتی ولو چیزی هم نگه، اما اگر به چیزی معتقد هست به اقتضای اون اعتقادش رفتار بکنه. در اینجا هم گاهی به چنین اشخاصی صادق گفته میشه. مثلا این آیه را ملاحظه بفهمید، همین آیه اخیری که عرض کردم، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. مؤمنین کسانی هستند که ایمان به خدا و پیغمبر دارن، هیچ شکی هم در این ایمانشون راه پیدا نمی‌کنه، با اموال و انفسشون در راه خدا جهاد میکنن، مال خودشون مالشون را و جانشون را و جان متعلقینشون را در راه اسلام و راه خدا فدا میکنن، اینا راستگو هستن. صادق بودن چنین اشخاصی، صحبتی هم از کلام نبود اینجا، هیچ جا نگفت که اینا حرفی را میزنن، ایمان به خدا و پیغمبر، شک نداشتن، جهاد کردن با مال و جان، اینا رو میفرماید ملاک صدق. به اینا که میگیم صادقند، یعنی وقتی گفتن ما ایمان آوردیم، این ایمان یه لوازمی داره. ایمان به پیغمبر آوردیم یعنی اون چه پیغمبر میگه راست میگه. خب اگر راست میگه شما باید در طبقش رفتار کنید، اگر رفتار نکردید پس معلومه شما معتقد نیستید به این، حرفی را میزنید که بهش اعتقاد ندارید. حالا یا واقعا سخنی بگن یا عملا تظاهر میکنن، همین که اومدن جزء مؤمنین، این رفتارشون حاکی از اینه که به پیغمبر و اسلام ایمان دارن و ملتزم هستن که رفتار عمل بکنن. وقتی مخالفت میکنن پس معلوم میشه که این اظهار قولی یا عملیشون مطابق با واقع نیست. و مبالغه در چنین رفتاری میشه صدیق. صدیق از همین ماده صدق است، یعنی کسی که هیچ کذبی دروغی به هیچ وجهی در زندگیش و در وجودش راه نداره. و هرچی ایمان داره دقیقا طبق اون عمل میکنه، یعنی مرتکب گناه نمیشه. کسی که مرتکب گناه میشه این یه نوع کذبیست، یعنی با ایمانش تطابق نداره، با اون ادعای ایمانی که میکنه تطابق نداره. این است که غالبا در صدیق در مورد افراد معصوم به کار میره و امه صدیقه حضرت مریم رو میفرماید صدیقه هست، این به خاطر این است که دقیقا بر طبق ایمانش عمل میکرد و مرتکب گناه نمیشد. و امروز که تولد از زهرا سلام الله علیها هست، یکی از اوصاف ایشون هم صدیقه هست، اون هم به همین معناست که صدیق بودن توأم است و ملازم است با معصوم بودن. این صدق، صدق عملی است، یعنی از اون چه مورد بحث ما هست فراتر میره. این مطلب را به پرانتز عرض کردم که صدق در قرآن همه جا به معنای صدق گفتار نیست، صدق عملی هم هست و موافقت رفتار با گفتار انسان یا با اون چه عملا نشان میدهد و ادعا میکند. ممکن با لفظ هم ادعا نکنه ولی عملا ادعا بکنه. ما که مثلا روحانی میشیم، امامه سر میزنیم، خودمون رو در سلک و قول خودمون سربازان امام زمان حساب میکنیم سلام الله علیه، این یه ادعای عملی داریم. ادعای ما این است که باید رفتار ایشون را در اجتماع نشون بدیم، ما نماینده ایشون هستیم، راه ایشون را میخواییم در جامعه پیاده کنیم. اگر رفتار ما موافق این کار نباشیم ما کاذبیم، کذب عملی داریم. صادق بودن در رفتارمون اون وقتی است که اون چه ظاهرمون نشون میده ولو به زبانم نگیم، اما این لباسی که میپوشیم، شرکتی که در بعضی از اجتماعات و محافل و مجامع میکنیم، این نشانه این است که ما یک ادعایی داریم. در این ادعامون باید صادق باشیم، یعنی رفتارمون مطابق با این اعتقاد باشه. به هر حال ارزش صدق و راستی هم عقلا و هم نقلا هیچ جای تردیدی نیست، منتها در مقابلش هم البته ارزش منفی برای کذب. چیزی که در اینجا مطرح میشه اینه که اولا آیا هر صدقی را، هر سخنی که مطابق با واقع هست باید گفت یا نه، اگر آدم بخواد سخن بگه باید راست بگه؟ جوابش این است که بله، در بعضی از جاها سخن راست را واجب است که آدم بگه، نه اینکه تنها اگر خواست بگه راست بگه، نه، بعضی جاها لازم است که بگوید و راست هم بگوید. و در مقابل شنبته کذب، هر جا آدم حرف بزنه اون دیگه معنا نداره که آدم چیزی نگه، مگر سکوتش علامت عرض کنم تصدیق یک باطلی باشه که میشه کذب عملی. سوال دیگه این است که آیا در همه جا کذب مذموم است و ارزش منفیش هم همه جا مساوی هست یا نه؟ این هم جوابش منفی است، یعنی گناه کذب در همه جا یکسان نیست و کذب هم در همه جا نامطلوب نیست. اما اختلاف مراتب گناه و ارزش منفی برای دروغ گفتن بستگی داره به آثاری که برش مترتب میشه و همینطور به انگیزهی که گوینده داره. در یه امور عادی که چندان نفع و ضرری برش مترتب نمیشه، یا اگر هم بشه خیلی مختصر و جزئی است، این یه مرتبه از گناه رو داره. ولی کذبی که موجب فتنه ای میشه، موجب این میشه که کسانی به جان هم بیفتن، مفاسدی در اجتماع پدید بیاد، این مصداق نمامی و چیزهای دیگری هم ممکنه بشه، یا مصداق بهتان باشه که اونا باز عنوان عرضی سران کذب. ولی از همه مهمتر و بدتر کذب علی الله و رسوله هست، و به خاطر اینکه انسان‌ها بیش از هر چیز احتیاج دارن به اینکه راه سعادتشون رو بشناسن و در اون مسائلی که سرنوشت ساز هست حقیقت رو درک کنن. چون نیاز به درک واقعیات در اینجا بیشتر هست، کسانی که در این جاها دروغ بگن بزرگترین ضربه رو به اجتماع میزنن، به مصالح انسان‌های دیگه میزنن. اینه که کذب علالله، افتراء علالله از بدترین مصادیق کذب هست و شاید هیچ گناهی به این اندازه بزرگ نباشه که از گناهان کبیره افتراء علالله هست، حتی موجب افطار روزه ماه رمضان میشه. اهمیتش هم به همین خاطری است که اشاره کرد. نظیر این کذب این است که کسانی سعی بکنند که حتی میشه گفت از مصادیق همین کذب است، کسانی سعی بکنند که سخنان حق انبیا که از گناهان کبیره افتراء علالله هست، حتی موجب افطار روزه ماه رمضان میشه. اهمیتش هم به همین خاطری است که اشاره کرد. نظیر این کذب این است که کسانی سعی بکنند که حتی میشه گفت از مصادیق همین کذب است، کسانی سعی بکنند که سخنان حق انبیا و اولیاء خدا را وارونه نشون بدن یا آمیخته با باطل کنن یا لفظش رو تحریف کنن یا معناش رو تحریف کنن. اینها نوعی افتراء علالله است و در قرآن کریم راجع به اینها بسیار تأکید شده و مذمت‌های فراوانی از کسانی شده که مرتکب لفظ حق به باطل میشن یا افتراء بر خدا میبندن یا تحریف حقایق میکنن، کتمان حق میکنن. به این چیزا باید بیشتر توجه کرد و مخصوصا باید خود ما دقت بکنیم که اینها یک مصادیق ظریفی هم داره که ممکن است حتی خود ما هم خدای نکرده مبتلا بهش بشیم یا ناآگاهانه در اثر کم توجهی و یا در اثر غفلت و غلبه هوای نفس. نمونه آیاتی که درباره کذب علالله هست آیه 105 از سوره نحل: انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات الله و اولئک هم الکاذبون. اونایی که دروغ جعل میکنند اینا ایمان به خدا ندارند. بسیار تعبیر شدید و کوبنده است. با لفظ انما هم میفرماید: انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات الله و اولئک هم الکاذبون. کاذب واقعی اینا هستن، یعنی عالی ترین یا بدترین مراتب کذب چنین کذبی است که از عدم ایمان و ضعف ایمان ناشی میشه. در آیه 169 از سوره بقره میفرماید: انما یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. شیطان انسانها را امر میکنه، وادار میکنه به اینکه کار بد و زشت بکنند و اینکه به خدا چیزهایی را نسبت بدن که نمیدونند، درباره خدا چیزهایی را بگن که علم ندارند. پس کذب تنها این نیست که آدم با اینکه میداند خلاف واقع است بگه، همین که علم ندارد که خلاف واقع هست اما جزمن بیاد بگه، این هم کذبی است. ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، چیزی را باید بگید که بدونید این مطابق واقع است. اگر نمیدونید مطابق واقع است یا نه، اینا حق ندارید بگید، چون به هر حال تأثیرش در گوینده اون اینا یک چیز جزمی تلقی میکنه. وقتی شما نقل کردید و یقین به بطلانش هم نداشتید ولی احتمال میدادید یا ظن به بطلانش داشتید، خب در طرف ممکنه اثر خودش رو ببخشه. اما اقسام کذبی که به خصوص خیلی مضر هست، یکی همون که عرض کردم در مورد کتمان حقایق و لبس حق و باطله، یکی هم در مورد نفاق هست که اصلا قوامش به کذبه. منافقین منافق شدنشون به همون دروغشون هست که چیزی را که معتقد نیستن میگن معتقدیم، رفتاری که نمی کنن میگن میکنیم. قوام نفاق به همین. پس یکی از بزرگترین و پستترین مراتب کذب نفاق، و لازمه نفاق کذبهای دیگری هم هست. در مقام این برمیان که مؤمنین را فریب بدن، عنوان مخادعه برای صدق میکنن. اما آیاتی که در مورد لبس حق به باطل و کتمان حقایق هست آیات زیادی است، از جمله آیه 42 از سوره بقره: فلا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلم. و آیه 75 از همین سوره بقره است: افتطمعون ان یؤمنوا لکم و قد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون. درباره اهل کتابه که تحریف میکردن حقایق را، یه حرفی را میشنیدن یه جوری دیگه نقل میکردن، لیا لفظش را عوض میکردن، یه کلمه زیر رو میکردن که معنا تغییر بکنه، یا نه تفسیر غلط براش میکردن، یا تحریف لفظی یا تحریف معنوی. باز در آیه 79، اینا غالبا درباره اهل کتابه و علمای اهل کتاب بیشتر: فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا. این را باز تأکید میکنم که ما به این آیات که برمیخوریم، آیاتی که درباره کفار، مشرکین، منافقین اینها هست، یکی از حیله های شیطان اینه که آدم را میگه خب اینا که مربوط به اوناست، ما که الحمدلله مؤمنی، به ما مربوط نیست. ولی وقتی در سیره پیغمبر اکرم و ائمه اطهار و اولیاء خدا و مؤمنین واقعی آدم مطالعه میکنه و حتی دستوراتی که داده شده اینه که شما به این آیات که میرسید با خضوع بخونید، از خدا بخواید که شما رو از اینها قرار نده، و آیات عذاب که میرسید گریه کنید از ترس خدا که مبادا شما مشمول این عذاب ها بشید. خب میدونیم غالب آیات عذاب در قرآن مال کفار و مشرکین و منافقین و ایناست. خب اگر مؤمنی خودش را مبرا بدونه از این چیزا، خب دیگه گریهش نمیاد، چه گریه‌ای داره؟ رسول الله صلی الله علیه و آله که بالاترین مقام عصمت را دارن، وقتی آیات عذاب بینستن گریه میکنه که مبادا من مشمول این عذاب بشم. خب دیگران باید به طریق اولا این خوف را داشته باشن، مخصوصا ما که هیچ کداممون علی الظاهر مقام عصمت نده، باید بترسیم از این که مبتلا بشیم ما یه وقت به این کارهایی که موجب این عذابها میشه. و حتی در همون حالی هم که ایمان داریم، حالا یه وقت ترس از این است که آدم ایمانش زایل بشه یا عزو بالله و کافر بشه، که باز همین احتمال هم در برای همه ما هست، ولی از این هم باز بالاتر که ایمان آدم محفوظ باشه ولی ضعیف باشه، یا در اثر گناه ضعیف بشه. و مراتبی از این نفاق و کفر و چیزهای دیگه در انسانهای مؤمن هم که مراتب ضعیفی از ایمان دارن تحقق پیدا میکنه. و ما یؤمن و اکثرهم الا و هم مشرکون. مراتب ضعیف ایمان با مراتبی از شرک توأم میشه. ما هم در رفتارمون باید سعی بکنیم اگر سخنی میگیم، مخصوصا کسانی که در مقام تبلیغ هستند یا تبلیغ با زبان یا با قلم، توجه داشته باشند که چیزهایی که میگند و مینویسند بدونند که واقعا خدا و پیغمبر فرمودند. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. مبادا ما چیزی را به اسلام نسبت بدیم که نمیدونیم مال اسلام هست. چیزی را به خدا و پیغمبر نسبت بدیم که نمیدونیم خدا و پیغمبر فرمودن، حالا لازم نیست بدونیم که باطله، همین اندازه ندونیم که آیا اونا فرمودن یا نفرمودن. برای یه دست علمای اهل کتاب بودن که چون میدونید تورات و انجیل و اینا مثلا در اون زمان طوری نبود که نسخ زیادی داشته باشه و در اختیار همه مردم باشه، معمولا مثلا در هر شهر بزرگی یک نسخه توراتی بود پیش اون عالم بزرگ اون شهر بود، یا نصارا مثلا پیش اسقفشون بود، اینجور نبود که نسخه های زیادی داشته باشه. مردم اگه میخواستن از تورات و انجیل و اینا چیزی یاد بگیرن و از زبان علمایشون یاد بگیرن و این خیلی راحت بود که اونا اگر چیزی را به عنوان تورات یا انجیل به مردم ارائه دادن اونا بپذیرن، چون نسخه ها محدود بود و در دسترس همه نبود. این که بود که راه برای اونها باز بود که یه چیزی را می‌نوشتن میگفتن این مال توراته یا مال انجیله یا مال فلان پیغمبر هست. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، میگفتن این سخن خداست. چرا این کارو میکردن؟ لیشترو به ثمنا قلیلا، برای اینکه یه نفع مختصری از این ببرن. حالا نفع مختصرش اگه 1 میلیارد دلار هم بود در مقابل این گناهی که میکردن قلیله. فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون. باز آیه 146 از سوره بقره. و ان فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون. آیه 159 از سوره بقره. این آیه ایست که برای ما هم خیلی مطرح هست. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اگر حقایق دین را کتمان بکنند کسانی که میدانند مشمول این آیه واقع میشه. حالا به هر دلیلی، طبعا به خاطر مصالح شخصیشون هست که این کارو میکنن، واقعیتی رو کتمان بکنن، خدا بیان کرده، به اونها دستور داده که به مردم بیان بکنید، ولی اونها کتمان بکنن به خاطر اینکه یا ضرری بهشون میخوره یا منفعتی از دستشون میره. از همین آیه است که اون روایت شریف عقص شده که اذا ظهرت البدع في امتي فعلى العالم ان يظهر علمه ومن يفعل ومن لم يفعل فعليه لعنه الله. این همین مصداق همینه، حقایقی که خدا بیان کرده و پیش علما هست و میدونند، اون موقعی که بدعت ها ظاهر میشه یعنی خلاف اون حقایق در اجتماع رایج میشه، اگر عالمی که میداند اون حقیقت را کتمان بکنه و تبیین نکنه، این مشمول این آیه است، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. در آیه 174 از همین سوره بقره می‌فرماید: ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب و يشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب الیم. شاید کمتر آیه‌ای در قرآن کریم پیدا بشه که لحن انذارش اینقدر شدید باشه. کسانی که کتمان میکنند اون چرا خدا نازل کرده است و اون را با ثمن قلیلی معامله میکنند، یعنی برای نفع مادیشون کتمان میکنند. این معناش این نیست که اگر پول گزافی بگیرن دیگه اشکال نداره، ثمن قلیلش اشکال داره. عرض کردم ثمن قلیل به اعتبار این است مقابله با این گناه عظیمه که اگه تمام ثروت دنیا هم رو بهشون بدن در مقابل این گناه ثمن قلیلیست. اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار. این ثمنی رو که میخورند این آتشیست در شکمشون. این تعبیر را شبیهش در مورد اموال یتاما داشتی. البته اینجا یه خورده صریح‌تر است، به صورت هست میفرماید ما یأکلون فی بطونهم الا النار، از اون لحن یه مقدار شدیدتره به واسطه هستش. ولا یکلمهم الله، خدا در روز قیامت با اینها هیچ حرف نمیزنه. ولا ینظر الیهم، نه سخن نمیگه، اصلا نگاه به اینها نخواهد کرد. ولا یزکیهم، اونها را تزکیه و تهذیب هم نخواهد کرد، یعنی از آلودگی ها پاکشون نمیکنه. اینا دیگه قابل پاک شدن هم نیستن که حالا یه آلودگی پیدا کردن بعد رفع میشه این آلودگیشون. اصلا خدا اینها را از این آلودگی هم پاک نمیکنه. ولهم عذاب علیم. آیه 71 از سوره آل عمران: یا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون. چرا حق و باطل را قاطی می کنید؟ این یکی از بزرگترین دام های شیطان برای اغوا و اضلال مردم. چون اگر مطلب باطلی خالص به مردم القا بشه، زود می فهمند که این باطله، گمراهی می شن. غالب گمراهی هایی که برای مردم پیدا میشه در اثر خلط حق و باطل و لبس حق و باطل هست. تون فرمایش امیرون مومین سلام الله علیه تو نهج البلاغه: ولیکن یؤخذ من هادا ذقصون و من هادا ذقصون. اگر باطل خالص بود و آمیزه ای از حق نداشت، مردم گولشو نمیخورد. اگر حق هم آمیزه ای از باطل نداشت، کسی نمیتونست باش مخالفت بکنه و سرزنش بکنه حق گویان را. این که گمراهی در اجتماع پدید میاد، مال این است که کسانی حق و باطل را با هم قاطی میکنند. 10 سخن حق میگند، لاشم یه دونه باطل زمینه میکنه. 99 جزءش حق است، 100 باطل را میذارن لاش و در قالب اون حقها اون را به مردم اقهام میکنن. اینجور میشه که اون وقت گمراهی ها پدید میاد. باز آیه 78 از سوره آل عمران: و ان فریقا و ان منهم لفریقا، باز درباره اهل کتاب: و ان منهم لفریقا یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب و ما هو من الکتاب. زبانشون را یه طوری میپیچونند الفاظ را ادا میکنند که خیال کنید که این الفاظ مال کتاب خداست. فرض کنید مثلا حالا به عنوان یک نمونه ساده ای، فرض کنید یک شخصی عبارت عربی درست کنه برای در جهال بخونه با یه لحنی که قرآن را معمولا با اون لحن تلاوت میکنند اونجوری بخونه. خب مردم چی میفهمند که این چی؟ به خیالش هم داره قرآن. این یهود، علمای یهود از این کارا میکردن، گاهی میگفتن یه چیزایی را با یک الفاظی شبیه الفاظی که در تورات و انجیل بود ادا میکردن که مردم خیال کنند که اینم جزء توراته. و ان منهم لفریقا، وقتی آدم در احوال این علمای یهود مطالعه میکنه، میبینه کمتر شیطنتی است که در میان اینها وجود نداشته باشه. امروز بزرگترین مفاسدی که در دنیا وجود داره نمونه هاش در اینا بوده. و ان منهم لفریقا یلوون السنتهم بالکتاب، زبانشون رو میپیچونند یه جوری. وقتی مثلا مطلب تورات رو دارن میگن، یه جوری میپیچونند که خیال بکنید که این هم از جزء توراته. لتحسبوه من الکتاب و ما هو من الکتاب. و یقولون هو من عند الله و ما هو من عند الله. و یقولون علی الله الكذب و هم یعلمون. در آیه 187 از سوره آل عمران: و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب، پیمانی است که خدا از اهل کتاب گرفته. اون پیمان اینه: لتبیننه للناس ولا تکتمونه. البته میبایست این کتاب را برای مردم بیان کنید و کتمان نکنید. کسانی که تورات انجیل بهشون میرسید از علمای اهل کتاب، این پیمان را خدا ازشون میگرفت که اینایی رو که یاد میگیرید باید برای مردم بیان کنید و کتمان نکنید. فنبذوه وراء ظهورهم، این پیمان الهی را پشت سر انداختن. وشتروا به ثمنا قلیلا، با یک ثمن قلیلی مبادله کردند. فبئس ما یشترون. باز درباره همین کارهای یهود در مورد تحریف هست. آیه 45 از سوره نساء: من الذین هادو یحرفون الکلم عن مواضعه. آیه 13 و 41 از سوره مائده: یحرفون الکلم عن مواضعه یا یحرفون الکلم من بعد مواضعه. اینها از بزرگترین مصادیق کذب هست که از اکبر کبائر به شمار. یکی هم کذب منافقین هست. این هم الحمدلله آیاتش فراوان در سراسر قرآن و نمونه های عینیش هم که ما در زمان خودمون دیدیم و میبینیم. فقط شماره های آیاتش هم از سوره بقره یادداشت بفرمایید. در سوره منافقون هست، جاهای دیگه هست، سوره توبه هست، انفال هست. این چند تا آیه را از سوره بقره من یادداشت کردم به عنوان نمونه. آیه 9 و تا 13، بلکه 14، از 9 تا 14 سوره بقره و آیه 76 و 204 تا 207، البته اونش که مربوط به اون است، تا 205 سوره بقره. بله، مسائل دیگه هم هست در برای سخن گفتن که انشاءالله در جلسه بعد هست. و صلی الله علی محمد و آله.